شما تصور میکنید این اصحاب کهف که همه تونم داستانشونو میدونید، نمیخوام من بگم، اینا با معلم به خدا راه پیدا کردن. اینطور که از منابع اسلامی استفاده میشه، اینا در شهری که در یونان بود به نام شهر افسوس زندگی میکردن، مشهورم بودن، بزرگزاده بودن، کریمزاده بودن، افراد وزینی بودن و ظاهرانم جزء درباریان سلطان زمان بودن، که بعضیا میگن یکی دو سه تاشون مثل تملیخا پست وزارت هم داشته. یه روز عیدی که همه جشن گرفته بودن و برای این بت‌های خود ساخته شون نذر و نیاز آورده بودن، اینا هم شرکت داشتن در اون جشن، این همه مردم. وسطای جشن که همه بزرگان مملکت بودن، همین تملیخا که اولین نفر از اون هفت نفر بود، یه مرتبه پرواز فکری پیدا کرد. همه چی رو مورد سوال و محاکمه قرار داد. این جشن برای چیه؟ این بت‌ها چیان؟ این مراسم چیه؟ عالم مال کیه؟ صاحب این خانه کیه؟ این سلطان ما و اطرافیانش و مردم مملکت و کارگردانان این معابد چی میگن؟ مردد شد، مضطرب شد، حیران شد، بدش اومد از جشن، بدش اومد از مراسم مردم، بلند شد از تو جمعیت اومد کنار، خیلی فاصله گرفت تا رسید به یه درختی، نشست پای درخت و تکیه داد و از همون جایی که نشسته بود پرواز در آفرینش رو شروع کرد. یتفکرون فی خلق السماوات، و این پروازم با چشم و یسر بود، اون زمان دستگاهی نبود آدمو ببره بالا، تلسکوپی هم که نبود. صاحب این آسمانهای برافراشته کیست؟ محرک تمام این مسائل زمین کیست؟ این درخت های سرسبز رو از دل این خاک کی بیرون میکشه؟ باید در این عالم یک قدرت مافوق همه عالم، یک علم مافوق همه این عالم، یک عدالت مافوق همه این عالم، یک حکمت مافوق همه این عالم در کار باشه. من از این لحظه به بعد با اینکه دقیقاً او رو نمیشناسم، ولی به او ایمان آوردم و از تمام عقاید و مراسم این مردم و این مملکت بیزاری جستم. چشم راه صحیح خودش رو ادامه داد، نتیجه خوبی هم گرفت. نفر دوم اومد پیشش، حالا کدوماشون حرفو شروع کردن نمیدونم، اما اونی که اول حرفو شروع کرد گفت برای چی تو جمعیت اومدی بیرون؟ گفت به اون رنجی که تو مبتلا شدی منم شدم، من از همه اینا بیزار شدم، بدم اومد، من دنبال صاحب اصلی عالم میگردم، این بساط بساط بیهوده ای نیست. سومی چهارمی تا هفتمی اومد. گفتن خب ما که حقیقت رو پیدا کردیم، اما آیا با قدرت این سلطان که کاملا پشتیبان مشرکین و این بت‌پرست ها و بت ها و البته برای شکمچرانی و شهوتچرانیش هم باید مردم رو در اون بدبختی نگر می داشت، میشه ما ایمان پیدا کردمونو آشکار کنیم؟ گفتن نه، این وجود مقدسی که ما گم کرده بودیم حالا یافتیمش، در اعماق قلب خودمون نگرش می داریم تا زمانی که زمینه ظهور این ایمان آماده بشه و بنا شد برگردن تو جمعیت و زندگی عادیشونو انجام بدن. روزا می اومدن می رفتن، عادی هم تو مردم رفت و آمد می کردن، اما شب که می اومدن خونه به کلی وضعشون عوض می شود. تا یه شب که بنا بود هر پنج شیش تا دوره هم جمع بشن، یکیشون گفت من امروز یه خبری شنیدم که البته یقین به اصل خبر مشکل میتونم پیدا بکنم، ولی خبر آورنده یه آدم مطمئن نیه، من بهش اعتماد دارم، و اون اینه که به من گفتش که سلطان یه دورنمایی از وضع شما هفت نفر به دستش اومده که شما غیر اونی هستید که بودی، و خیلی هم هیجان زده شده و عصبانی شده. یکی دیگه از این هفت نفر گفت من چند روز این مسئله رو شنیدم، اما تا امشب خیال میکردم شایع است، از این که شما هم شنیدی معلوم میشه یه خبری هست. اینا هم هیچ تصور نمی کردن به این زودی مسئله آشکار بشه، ولی چند روزی نگذشت که اول صبح مأمورین سلطان اومدن هر کجا اینا بودن گرفتنشون و دستگیرشون کردن و هر هفته رو جمعیتی آوردن جلو سلطان. بهشون گفت من یه همچین خبری از شما شنیدم که شما از ملت ما، دین ما، عقاید ما، روش ما، معبد ما برگشتید. اگر این طور باشه من از شما میخوام که دست از دین جدیدتون بردارید، چون شما بزرگ زاده این شهرت هم دارین، آدمای خوبی هم هستین، مورد اعتماد خلق هم هستین، مردم اگه بفهمن شما به راه دیگه رفتین از بس به شما اعتماد دارن ممکنه اونا هم دست جمعی بیان تو راه شما، تخت و تاج ما در معرض نابودی قرار بگیره. اما خدا هم از درون به اینها هم کمک داد، هم اطمینان داد که دیگه ایمانشون رو آشکار کنن. گفتن بله، ما هر چی درش بودیم غیر واقع بود، اونی که الان درش هستیم عین واقعه. گفت من نمیخوام شما رو تحت شکنجه قرار بدم، نمیخوام شما رو زندان بندازم، من به شما در یه فضای آزادی مهلت میدم، برین فکراتونو بکنین، خودتونم با پای خودتون فردا برگردین، جواب قطعیشو به من بدید. اگر بر نگردید بدانید که راه گذران سرهای بریدتون رو بردار خواهندید و بدن غرقه به خونتون رو روز دنید. وقتی خبر مرگ خودشون رو با تهدید شاه شنیدن گفتن سلطان سر ما، خون ما، بدن ما کاملا حاضره، میتونی ببری، دین ما حاضر نیست و نمیتونی ببری. ببینید از چه کور مشکلاتی برای جلب رضایت خدا عبور کرد. علم نجعل لهو عینین، چشم قرار ندادم که چی کار بکنیم ما، تا زنده ایم ست کتاب رو نگاه بکنیم، یکی کتاب آفرینش، یکی کتاب نفس خودمونه، بشینیم نگاه بکنیم این نعمت ها رو. اگه این انگشت رو چسبیده بود و بسته بود و حرکت نمی کرد چی می شد؟ خودش یه آیت از آیات خدا در کتاب نفس ما. اگر این ابرو نبود چه می شد؟ اگر این دماغ روی صورت ما نبود چه می شد؟ باز به قول قرآن اگر این دو چشمو نداده بودم چه می شد؟ و لسانن و شفتین، اگر زبان و دو لب رو بهتون نمی دادم چه می شد؟ اگر انگشت بزرگ پاتون نبود چجوری راحت را می رفت؟ اگر این خمی کف پاتون نبود دائم مبتلا به مفصل درد و استخوان درد بودید، این بدن سنگین رو پای صاف همه ارگانیزم بدن رو به هم می زد، چطور استخوان از مجتا بازو رو منحنی قرار نداد؟ اگه اینجا منحنی بود و کف پا صاف بود چی می شود؟ و اگر گوش ما عین گوشت روی شکم ما نرم بود یا عین استخوان سر ما محکم بود چی می شود؟ اگر عین استخوان بود تا حالا که نمی کشید، همون گنداقه که بودیم توی رخت خواب کوچولومون، قلط اولو که می زدیم کله سنگینمون روی گوش استخوانی که می اومد تقی استخون می شکست و بیگوش می شدیم. و اگر عین گوش نرم بود و آویزون بود راحت صدا نمی شنید، نه استخوان نه گوشته، کی بود که علمش به اینجا دخالت کرد که باید گوش رو از ماده‌ای بین استخوان و گوش که اسمشو گذاشتن قزروف بسازه؟ کی بود که این قلب رو در زیر قفسه چپ سینه قرار داد و او رو در یه پوشش محکم گذاشت؟ کی بود که در استخوان بندی بدن استخوان چهار طرف سر رو ضخیمتر و محکمتر ساخت؟ و هرچی ما مواد غذایی میخوریم به هر استخوانی که میرسه به اندازه خودش به استخوان غذا میده، مال جمجمه رو محکمتر میکنه، مال دست رو به همون مقداری که میخواد محکم میکنه. اینم یه کتاب. کتاب سومم کتاب شرعشه، قرآن. با چشم باید مطالعه کنیم، با عقلم باید بفهمیم. فلق تعمل علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، من نبودم که راه صحیح و از ناصحیح باز نمایاندم به شما که حالیتون باشه، در راه باشید نه در چاه. فلق تعمل عقبه و ما ادراک عمل عقبه، حالا چی شده بعد از این همه عنایتی که بهتون کردم برای جلب رضایتم میگم یه خورده این سربالایی رو برو یه مقدار این تپه های مشکلات رو عبور کن. بعضیاتون به مشکلی که بر میخورین سرد میشین، کسل میشین، سوس میشین، در میرین. و این کور راه مشکل که من شما رو دعوت میکنم از اون عبور بکنید، فک و رقبه است. اینه که خودتون از عذاب من و از نارضایتی من نجات بدین. خوب انسان برای جلب رضایت او دوچار مشکلات سنگین اقتصادی میشه، دوچار مشکلات سنگین سیاسی میشه، دوچار مشکلات سنگین اداری میشه، دوچار مشکلات سنگین اجتماعی میشه، گاهی دوچار مشکلات خانمانسوز خانوادگی میشه. هیچ کدوم اینا نباید آدم رو از صاحب عالم دل سرد کنه. اینا ارزش اینو ندارن که انسان رو از صاحب اصلی خانه دل سرد بکنه. اینا هم که همه از دست رفتنی هست. چه کفن تموم میشه. نه مال دنبال ما میاد، نه خونه های ما دنبال ما میاد، نه زن و بچه دنبال ما میاد. البته میان تا بهشت زهرا، خیلی هم گریه میکنن، اما کاری از دستشون برای ما بر نمیاد. 100 میلیون تومان هم به هر کدومشون نقد بدین که شب اول قبر پسرمون، دخترمون، زنمون یه خود قبر رو بزرگتر بکنن، از سر شب تا صبح تو قبر ما باشه و بعد صبح بیان ببرنش، قبول نمی کنن، نمی مونن. خیلی هم به ما علاقه دارن ولی از مرده ما می ترسن، از مرده ما می ترسن. با اینکه وقتی زنده بودیم آدم های بدی براشون نبودیم، نه اهل دعوا بودیم، نه اهل داد بودیم، نه اهل کتک بودیم، نه اهل بخل بودیم. شبا می رفتیم خونه با بچه ها می شستیم، می گفتیم، می خندیدیم، حق همسرمونو ادا می کردیم، لباس می خریدیم براشون، طلا می خریدیم براشون، کفش می خریدیم، کلا می خریدیم، میوه می بردیم. اما حالا 5 بعد از ظهر اتفاقا وقتمون تموم شده، مردیم، خانوم دست بچه، خواهر دست بچه، برادر دست بچه، دختر بزرگه دست بچه، که چی کار بکنیم؟ آخرش هم تصمیم بر این میشه که تلفن کنن بیان و جنازه ما رو ببرن توی مسجدی، توی محلی، تو بهشت زهرایی. حال 4 تا آدم خوب و رفقامون یا قوم خویشامونم میان التماس، اصرار، خانوم، دختر، خواهر. الان آخه وقت دیره، ماشین از کجی بگیریم؟ کی بیاد این جنازه رو ببره؟ بذاریم تا صبح باشه، صبح میبریمش، نمیمونه. میگن عیبی نداره بذارین باشه، ولی بچه ها میترسن. برای خاطر اونا که آدم از وجود مقدس پروردگار نمیبره، برای خاطر یه روز امتحان مالی که آدم از خدا نمی بره.